News. This has just come out from the Associated Press. In
گفت آقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن یه دی.
آقا شما ونیزو دیدی اشتباه داری میزنی.
سرباز نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام آقای دکتر موسویان، اجازه هست قربان؟
خواهش می‌کنم.
ارادتمندم. سلام می‌کنم به همه شنوندگان محترم و ارجمند، با ما باشید. هشتگ پوند، علامت پوند که معروف شد به هشتگ، و ابتدا توییتر از این پیشوند فرادادهی استفاده کرد. دلیل چی بود؟ برای اینکه وقتی قراره که راجع به یک موضوع خاص حرف بزنیم، ما به راحتی هشتگ رو جستجو میکنیم و به نتیجه هم دست پیدا میکنیم. استفاده از چنین ابتکار عملی مال امروز و دیروز نیست. سال 1978 نخستین بار دو برنامه نویس در زبان برنامه نویسی سی این کار رو انجام دادند، اما خب خیلی با استقبال مواجه نشد. اون موقع شبکه اجتماعی هم اصلا وجود نداشت. ما یک شبکه آیتی داشتیم به اسم IRC که از علامت پوند به عنوان برچسب گذاری گروه ها و موضوع ها استفاده کرد. این پیشنهاد دوباره سالهای بعد مطرح شد، اما در نهایت از سال 2010 مجموعه های تلویزیونی در کانال های مختلف تلویزیونی خودشون از طریق هشتگ مارک خودشون رو تبلیغ کردن و این عنوانی شد برای اینکه امروز به عنوان یک ابزار جهانی شناخته بشه. اما نکته دیگه، امروز به مدد هشتگ یک سری ارتش سایبری توی همه جای دنیا تشکیل شده. دیگه قرار نیست من برای اینکه سرباز جمع بکنم و به عنوان فرمانده وارد یک میدان جنگی بشم فراخوان بدم، فقط کافیه هشتگ بزنم. شعب درابیان سلام.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما حسین شریفی عزیز، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدواریم که از هر کجای ایران که صدای ما رو میشنون سعی و سلامت باشن. یه میکروفون داریم آقای شریفی، نمیشه دیگه
سه نفر. خیلی ممنونم. امیر حسین سید آقایی سلام.
ارادت آقای شریفی، من هم عرض سلام، ادب و خسته نباشی دارم به شما، میهمانان حاضر در برنامه و شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم از هر کجا ایران که ما رو میشنون حال دلشون خوش باشه.
نه والله
شنیدم.
نه اولین بار از شما میشنم.
هشتگ
یه سریامون میدونیم داستانش چیه و یه سریامون هم خب نمیدونیم.
نه نشد نمیدونم تعریف دقیقه شو
هشتگ. نه
اما این نما چیه که به جنگ هشتگ ها معروف شد؟
هشتگ روشیه برای جستجو توی شبکه های اجتماعی، در واقع کارش پیدا کردن یه مطلب خاصه، یا بهتر بگم دسترسی به صحبته که کاربران در مورد یه موضوع توی شبکه های اجتماعی مختلف مطرح میکنن.
برای نمونه در مورد مذاکرات هسته‌ای، اگر شما می‌خواستید این مطالبی رو که کاربران منتشر کردن رو ببینید، باید هشتگ مذاکرات رو سرچ می‌کردید.
این نماد هم مثل هر عبارت دیگه یه سری قوانین داره.
در مورد کلمات انگلیسی واژه‌ها رو شما باید بدون فاصله جستجو کنید. مثلا اگه می‌خواید از اخبار آخرین اخبار مذاکرات هسته‌ای با خبر بشید، شما یه هشتگ قرار میدید و کلمه انگلیسی ایران تاکس رو بدون فاصله یا بدون آندرلاین قرار میدید.
از جمله استفاده هایی که از هشتگ می کنن برای پایه‌گذاری یه چالشه. برای نمونه همین روز طبیعت یه هشتگ بین کاربرها باب شده، هشتگ زباله بی زباله. تو این هشتگ کاربرها از جمع کردن زباله هاشون تو روز طبیعت عکس گرفتن و توی شبکه‌های اجتماعی قرار دادن.
یا هشتگ ماست سی ایران که به یه کمپین بزرگ برای نمایش نقاط گردشگری کشورمون تبدیل شد.
کسانی که در شبکه‌های اجتماعی هستن دعوت بکنم که بیان تصاویر زیبای ایران عزیزمون رو با هشتگ ماستسی ایران به دنیا نشون بدن.
در واقع این کمپین با همین هشتگ تا حالا تونسته بیشتر از 200 هزار عکس رو به اشتراک بذاره و کاربران دنیا رو به سمت خودش جلب کنه.
یادمون باشه که هشتگ خیلی پرکاربرده و میتونه تو خیلی از بحران‌های اجتماعی کمک حال مردم باشه.
مثل حوادث طبیعی که خیلی ها تونستن با قرار دادن هشتگ پشت اسم و عکس گم شده شون توی مدت کوتاهی گم شده شون رو پیدا کنن.
سپاسگزارم و ممنونم که ما رو همراهی میکنید. آقای دکتر سید مرتضی موسویان عزیز، استاد محترم رسانه و ارتباطات، سلام میکنم به شما. رئیس سابق مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از مدیران خوشنام و با سابقه سازمان صدا و سیما که ماهایی که درس رسانه خوندیم شاگردی آقای دکتر موسویان رو حتما توی کارمون داشتیم و این خودش افتخاریه.
من رو شرمنده کردید. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، مخصوصا برنامه انعکاس که میدونم شنونده های خاص خودش رو داره و همچنین میهمان های عزیز و گرانقدری که در خدمتشون هستیم. امیدوارم که به هر حال دقایقی که با ما هستید بتونید مطالب مفیدی رو کسب بکنید.
خیلی متشکر و ممنونم. آقای دکتر محمد مهدی مؤمنی ها، کارشناس محترم رسانه و دبیر کل بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب، به شما هم سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری بزرگوار، مهمانان محترم برنامه و تمامی شنوندگان عزیز برنامه و همچنین عرض خسته نباشید دارم خدمت عوامل محترم برنامه.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای دکتر محمد حسن فاطمی راد، پژوهشگر و روانشناس، سلام میکنم به شما. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
ضمن عرض سلام، خسته نباشید، خدا قوت خدمت شما مجری عزیز این برنامه و شنوندگان محترم. من هم در خدمتتون هستم. خیلی خوشحالم که میبینم یک روانشناس دعوت کردید و امیدوارم این تکرار داشته باشه
حتماً
تو بقیه برنامه های رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو خب به هر ترتیب رادیویی که مخاطبش مخاطب خاصیه و ما به این قشر فرهیخته‌ای که شنونده این رادیو هستند افتخار میکنیم و بدون تردید بی هیچ شکی در واقع سعی میکنیم که توی هر کدوم از بحث هایی که داریم یه مقداری از بالاتر نگاه بکنیم و فراتر نگاه بکنیم که آیدی بزرگتری نصیب خودمون ابتدا بشه به خاطر شاگردی خدمت دوستان و استادان محترمی که دعوت ما رو میپذیرند و به استودیو میان. آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس محترم رسانه، به شما هم سلام میکنم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما اساتید بزرگوار و شنوندگان محترم از سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب آقای داوودی، پیشتر در برنامه انعکاس خدمتتون بودیم.
بله،
ممنونم که آمدید آقای داوودی. اما میهمان ارجمند دیگری که دعوت ما رو پذیرفتند از طریق تلفن با ما هستند آقای رضا تقی‌پور هستند. آقای تقی‌پور خب نماینده محترم مجلس هستند. پیش از این به عنوان خدمت شما عرض بکنم که حالا وزیر ارتباطات و فناوری فعالیت کردند و از نامهای آشنایی هستند که میتونن توی بحث به ما کمک بکنن. آقای دکتر به شما هم سلام میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم آقای دکتر موسویان، بگذارید که بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم و بپردازیم به موضوع هشتگ ها، کاربردشونه و اینکه چقدر میتونن ارتش ساز باشن. حالا اینکه این ارتشه چقدر پویاست خودش که بحث دیگه است، یه ماجرای دیگه است، ولی به نظر میرسه که اعتراض هایی که توی چند سال گذشته، یک دهه گذشته در دنیا تجربه کردیم از همین هشتگ ها آغاز شد. حالا بهار خدمت شما عرض بکنم که عربی که در شاخ آفریقا شکل گرفت، از همین هشتگ ها فرایندش آغاز شد. اومدیم جلوتر توی جاهای مختلف دنیا این رو تجربه کردیم که دیگه آخریش الان ایالات متحده آمریکاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مواردی که کمک میکنه در شبکه‌های اجتماعی افراد بتونن که ردپای از مطلب، ایده یا پدیده‌ای که ایجاد میکنن برای دیگران به جا بگذارن و دیگران بتونن به این مطلب برسند، هشتگ هستش. ابزاری که بر تقدیر شما تاریخچه‌اش رو گفتید که در سال 2010 شناخته شد به صورت به اصطلاح عمومی و هشتگ ها زنده می کنند شبکه های اجتماعی رو و اجازه موتیویشن یا به اصطلاح ایجاد تحرک می دن در شبکه های اجتماعی. در حقیقت کمپین های مختلفی که ما شاهدش هستیم، اینها از طریق همین ابزار قابل گسترش هستند. پس بنابراین هشتگ ابزاری است برای اینکه جستجو در شبکه‌های اجتماعی امکان پذیر بشه و خب به هر حال افرادی که از یک هشتگ استفاده می‌کنن در حقیقت حول محور همون کلمه‌ای که براش هشتگ میگذارن گرد هم میان و یک کمپین رو شکل میدن. اونجوری که ما شاهدیم از به هر حال همونجوری که شما گفتید از بهار عربی در مصر آغاز شد، در حقیقت افراد گرداننده و مدیران اصلی شبکه های مثل فیسبوک تونستن که به هر حال میدان نشینان اصلی یعنی جوانان رو به پای میز مذاکره بنشونن و در حقیقت با توجه به تفرقه‌ای که بین اینها ایجاد کردن و تسلطی که به استفاده از ابزارهای مختلف از جمله ابزار هشتگ داشتن، تونستن که به هر حال مسیر رو تغییر بدن و کاملا اوضاع رو به دست خودشون بگیرن. این موضوع در انقلاب‌های مخملی که در به اصطلاح کشورهای CIS هم ما شاهد بودیم اتفاق افتاد و هشتگ به هر حال به یک ابزار بسیار کارا برای کمپین سازی تبدیل شد. اما امروز میبینیم که این هشتگ به هر حال گریبان امریکا رو هم گرفته و در حقیقت دیگه عصر سلطه رسانه هایی که در اختیار حکومت هستند تمام شده و اجازه استفاده از بسترهای جدید رو همین هشتگ ها برای همه مردم به هر حال صادر کردن. بعد از جنگ جهانی دوم ما با مکتب نوسازی از سمت امریکا مواجه هستیم. مکتب نوسازی در حقیقت بعد از جنگ جهانی دوم که برنده اصلیش به لحاظ خسارت‌های کمی که دیده بود امریکا محسوب می‌شد، تونست با در دست گرفتن کنترل پولی دنیا و پشتوانه قرار دادن دلار به جای طلا در حقیقت قدرت رو به دست بگیره و ورلد بانک که به وجود آمد در حقیقت باز با سناریویی بود که از قبل نوشته شده بود. اما این مکتب که به نام نوسازی معروف شد ابزاری در کنار خودش داشت به نام رسانه. رسانه در حقیقت به عنوان بازوی اصلی مکتب نوسازی تونست در گسترش این مکتب در کشورهایی که در بلوک غرب قرار داشتن بسیار کارا عمل بکنه. در حقیقت رسانه های سنتی اگرچه فرضیه هایی که تبدیل به نظریه شدن رو برای خودشون به اصطلاح حفظ کردن و در حقیقت کسانی که روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت و بعداً ارتباطات خونده بودن، اینها در حقیقت به فواید ابزاری مثل رسانه پی برده بودن و هیچگاه این ابزار از ید دارندگان قدرت خارج نشد. اما در انتخابات دوره اول ما شاهد این بودیم که این رسانه ها دستشون رو بالا بردن و در مقابل رسانه های نوین اظهار عجز کردن و تمام کسانی که به عنوان سردمداران رسانه های سنتی محسوب می شدن، اینها در نشست هایی که داشتن گفتن که ما در حالی که فکر میکردیم کنترل امور رو در دست داریم، ولی این امور به دست شبکه‌های اجتماعی افتاد و دیدیم که به حال قائله‌ای هم به وجود آمد که به حال خیلی ها معتقدن که روسیه هم به انتخابات امریکا و به خصوص ترامپ هم کمک کردش و این به حال استفاده از ابزار رسانه های نوین بود. در رسانه های نوین به هر حال کسانی که با این رسانه ها آشنا هستن به راحتی با ابزارهای مختلف از جمله هشتگ تونستن که مقاصد بزرگی رو ابتدا ترسیم کنن و بعد بهش برسن و این نکته اساسی است که در حقیقت الان دیگه سانسور خبری امکان پذیر نیست و با توجه به همه گیر بودن و اینکه همه اخشار مخصوصا کسانی که به دنبال کمپین سازی هستن میتونن از شبکه‌های اجتماعی بهره بگیرن و این شبکه‌های اجتماعی در حقیقت به یک زیست بوم جدید تبدیل شده که این زیست بوم جدید پارادایم و قوانین مخصوص به خودش رو داره. یکی از مواردی که من به حال در نشست‌های مختلف بهش تأکید میکنم و ازش یاد میکنم این هستش که اونچه که ما برای رسانه به عنوان یک رسانه یک طرفه و سنتی نوشتیم، الان برای رسانه تعاملی و رسانه نوین قابل استفاده نیست. این رسانه چارچوب خاص خودش رو داره و به هر حال ارتباط بین مؤلف و یا به هر حال تولید کننده یه پیام و دریافت کننده یه پیام تقریبا بیواسطه است و به هر حال اینجا دیگه دروازه‌بانی خبر معنا ندارد و بنابراین کنترلش دست کسی است که قدرت استفاده از این ارتباط دو سویه رو به خوبی داشته باشه. این نکته ایست که ما کمتر میبینیم که حتی افراد حرفه‌ای بهش توجه بکنن که به هر قواعدی این رسانه نوین داره که توجه به این قواعد میتونه به هر حال سرعت بسیار زیادی به مقصد رسیدن اونها بده. نکته‌ای که وجود داره این هستش که چیزی به نام کراودسورسینگ داره اتفاق میفته. کراودسورسینگ به این معناست که ما همگان رو دخیل میکنیم در یک جریانی که وجود داره. کراودسورسینگ هیچ کس رو فراموش نمیکنه و برای همه یک نقشی تعریف میکنه و این نقش باعث میشه که مسئولیت افراد بیشتر بشه و فعالیتشون در یک اجتماعی که به وجود آمده در فضای مجازی اینها یک جوش و خروش فزایندهی به خودش بگیره
که در نهایت
به حال میرسه
به کنشگری اجتماعی به نظر میرسه که جنسش متفاوت شده.
دقیقا. اما اینکه واقعا حالا در مورد اینکه ما این موارد رو داریم خیلی داغش میکنیم و این شاید به هر حال خیلی زود به هر حال برگرده به سمت خودمون، این رو هم باید توجه داشته باشیم. به هر حال امریکا دارای زیر ساخت هایی است که این موارد رو دیده قبلا و من معتقدم که به هر حال اینها جمع خواهد شد و منجر به یک به اصطلاح دگرگونی تحولی نمیشه، بلکه یک رفورم ایجاد میشه.
بله.
کما اینکه از به هر حال سیستم به اصطلاح سیاسی اونجا همین انتظار رو داریم. باید حواسمون باشه که الان به هر حال من این نکته رو دارم به مدیران ارشد سازمان میگم که بایستی فتیله این به هر حال نمایش ها و حق دادن ها و به اصطلاح بار خدمتون عرض این موضوع رو پررنگ کردن رو باید بکشن پایین. به هر حال ما هم تو شرایط خاصی هستیم به لحاظ به اصطلاح حالا مزیقه هایی که برای مردم وجود داره و خب به هر حال راهش هم راه درستی نیست. این موارد ما قبلا این رو تجربه کردیم و دیدیم که درست نبوده. حالا این یه بحث دیگری است انشاءالله.
خیلی متشکرم، ممنونم آی دکتر مومنی ها. حالا همین I can't breathe هشتگی که خدمت شما عرض بکنم که توی این چند مدت اخیر دوباره ترند شده، خب دیدگاه آقای دکتر موسویان رو در مورد شنیدیم، صحبت شما رو بشنویم در موردش. تا من توی یک فاصله برگردم به گذشته این هشتگ و در موردش حرف بزنم، نمیتوانم نفس بکشم و ببینیم که اصلا از کجا شروع شده.
بله، عرض کنم خدمتتون البته آقای دکتر در خصوص هشتگ و یک تاریخچه از بحث رسانه، اینو بسیار خوب و کامل و جامع توضیح دادن. من حالا در ادامه فرمایشات آقای دکتر عرض کنم خدمت شما که خب به هر حال ما دیدیم که تأثیر فضای مجازی، تأثیر رسانه واقعا چقدر عمیق هستش. شاید خب خود دولت امریکا هم فکر نمی کردش که با این شدت و حدت به هر حال به چه تأثیر فضای مجازی دید. ما اگر خدمت شما عرض کنم بخوام یه تاریخچه‌ای از موضوع کشتار حالا مردم توسط پلیس امریکا بگم، تقریبا آماری که خودشون دادن بیش از 1000 نفر در سال هستش. خب یعنی اگر ما بخوایم به روز بگیم تقریبا میشه گفت که روزی نزدیک 3 نفر دارن کشته میشن، ولی خب هیچ جا خبرش خب شاید انعکاس پیدا نکنه. شاید خود ما هم که حالا به هر حال رسانه‌ای هستیم 4-5 موردشو در طول سال بشنویم که مثلا پلیس به صورت خیلی حالا ناجوانمردانه حمله کرده و یه تعداد رو کشته، ولی خب میبینیم که وقتی که مردم اومدن و خدمت شما عرض کنم از طریق همین گوشی‌های تلفن همراه اومدن و خدمت شما عرض کنم که این رو پوشش تصویری دادن و به طوری که در همون ساعت اول بیش از 8,800,000 بازدید داشتش. همین تصاویری که حالا تقریبا نزدیک به 9 دقیقه بودش که حالا تا به هر حال این شخص فوت کردش و ما میبینیم که برای اینجا تأثیر بحث فضای مجازی واقعا میشه به عینه دیدش. سالها بود همون که آقای دکتر گفتن خب رسانه‌های سلطه و خدمت شما عرض کنم که نظام‌های سلطه طوری به هر حال اقدام می‌کردن که هر آنچه که مد نظرشون بود از رسانه پخش می‌شد و خیلی از موضوعاتی که حالا به هر حال باب میلشون نبوده شما می‌دیدیم که اصلا هیچ انعکاسی در رسانه نداره، ولی الان اون انحصار شکسته شده. ما می‌بینیم که به خوبی به هر حال موضوعاتی که برای مردم هم اهمیت داره اینها از طریق فضای مجازی به صورت خیلی گسترده پخش میشه. همین فیلمی که عرض کردم که حالا در ساعت اولیش بیش از 8 میلیون بازدید داشتش، در طول 3-4 روز اول بالای 100 میلیون بازدید داشت. نشون میده که در سراسر دنیا این تصویر رو دیدن و عملا میشه گفتش که خب ذهنیتی که ما نسبت به خب دولت آمریکا داشتیم که خب فکر میکردیم با توجه به حالا اینکه خودشون هم ادعا میکنن که جزء به هر حال قدرت‌های تراز اول هستن و یک نظام و سیستم بسیار قوی دیدن دارن، ما میدیدیم که چقدر شکننده بودن و وقتی که به هر حال این اقدام انجام شدش میدیدیم که به هر حال صدای اعتراض مردم خب خود دولت آمریکا رو هم دچار هراس کرد، به طوری که خود رئیس جمهور آمریکا هم دچار ترس زیاد اتحادی شدش و عملا صحبت‌هایی که حتی روزهای اول داشت نشان از ضعف خودش بود و عملا دیدیم که به هر حال این فضای مجازی و این هشتگ‌هایی که به هر حال شکل گرفتش که حالا بخشش بر بحث نژادپرستی بودش، بخش عمدهش هم این بودش که خب به هر حال حق‌هایی که ناحق شده بودش در طول سال‌های متمادی، ما اگر بخوایم نگاه کنیم می‌بینیم که به هر حال از زمان تأسیس دولت امریکا رنگین پوستان در کشور امریکا به هر حال مورد ظلم قرار گرفتن و خب سال‌ها شاید صدای اینها شنیده نشد، ولی همین هشتگی که الان شما فرمودید خدمت شما عرض کنم که این جهانی شد و عملا ما دیدیم که به هر حال کشورهای دیگه‌ای هم که حالا خارج از امریکا و کشورهای غربی هم مثل مثلا حالا بلژیک، انگلستان و حتی در خدمت شما عرض کنم آمریکای لاتین هم ما دیدیم که به هر حال صدای فریاد مردم برای به هر حال بحث نظام سلطه و مبارزه با استعمار بلند شدش و عملا دیدیم که به هر حال همین فضای مجازی که حالا شاید خیلی هم اعتقاد داشته باشن که تاثیرگذار آنچنانی نیستش، دیدیم که به هر حال حالا همونطور که آقای دکتر هم فرمودن شاید نظام امریکا رو به هر حال تغییر نده، ولی خب این خودش تأثیر زیادی داره که قطعا شاید دولت بعدی امریکا شاید همین تغییری باعث بشه همین به هر حال فشارهایی که مردم دارن و خب ما میدونیم تا چند وقت پیش دیگه تقریبا میشه گفت همه میگفتن که 100% دور بعدم آقای ترامپ هست، ولی الان خب کسی نمیتونه به صورت قاطع بگه که آیا دولت بعدی هم ایشون میتونه رأی بیاره یا نه، و قطعا این موضوع بحث فضای مجازی و تأثیرات اون رو ما میتونیم در شکل گیری این اتفاقات در کشور امریکا ببینیم.
خیلی متشکرم. من یه نکته ای رو بگم و اون همین که سال 2014 با کشته شدن فردی به اسم اریک گارنر، هشتگ I can't breathe که نمیتوانم نفس بکشم توی ایالات متحده شروع شد و بعدش سیاه‌پوستان آمریکا از این هشتگ مثل یک میراث اجتماعی نگهداری کردن. خیلی اتفاق عجیبیه. 6 سال پیش این هشتگ شکل میگیره، اولین بار 1,300,000 مرتبه خدمت شما عرض بکنم که تکرار میشه. ما بعدش میرسیم به خدمت شما عرض بکنم شخصی به اسم کانتر ریکشن که او هم سال 2014، اریک گارنر اون هم سال 2014 بود، حالا من اومدم دیگه تاریخش رو هم فراموش کردم، جولای 2014 بود. این آقای کانتر ریکشن 19 دسامبر 2014 اواخر 2014 به دست پلیس آمریکا فوت کرد. کریستوفر لاو سال 2018، 26 جولای 2018 باز به دست پلیس آمریکا کشته شد. ما بعدش یک تجربه دیگه ای رو داشتیم، مارچ 2019 خاویر آمبلر رو داشتیم و بعدش می 2019 دریک اسکات، تا رسیدیم به 5 سپتامبر 2019 که بایرون ویلیامز کشته شد. مانوئل الیس 3 مارچ 2020 کشته شد و بعدش هم 25 می یعنی یه فاصله تقریبا یک ماه و نیمه دو ماهه جورج فلوید در خدمت شما عرض بکنم که ایالات متحده کشته شد. آقای دکتر تقی‌پور اتفاق چیه؟ اتفاق اینه که از همون 2014 با همون اریک گارنر که توسط پلیس به قتل میرسه، این هشتگ I can't breathe شکل میگیره، انگار زبان مشترک میشه. نمیدونم، من فقط استدلال خاصی براش ندارم، فقط حسم رو میگم، انگار که زبان مشترک میشه برای همه کسانی که مورد اعتراض قرار میگیرن توسط پلیس، بهشون حمله میشه توسط پلیس توی ایالات متحده و توی چنین موقعیتی که قرار میگیرن این هشتگ رو به کار میبرن و میبینیم که از همونجا هم سیاه‌پوستان آمریکایی این رو به عنوان یک میراث اجتماعی حفظ کردن. خیلی اتفاق عجیبیه. حالا اولیش 1,300,000 مرتبه است، الان بالای 50 میلیون بار تکرار شده. آقای تقی‌پور؟
بله خدمت شما هستم.
چه اتفاقی بله. میفته توی فرایندهای شبکه های اجتماعی از همون 2014 تا امروز؟
بله بله.
چه گذشته؟ چی پیش اومده که انقدر فراگیرتر شده؟ تقریبا 50 برابر گسترش پیدا کرد.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان گرامی. استفاده کردیم از فرمایشات دوستان حاضر، به خصوص فرمایشات های دکتر موسویان که مخصوصا بحث مصر رو مطرح کردن. در این که امروز نقش فضای مجازی در همه عرصه، از جمله عرصه اجتماعی، عرصه های سیاسی، بسیار و عرصه رسانه بسیار بیشتر و بیشتر و فراتر از گذشته است.